بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 337، سطر 15. ولیس الحیوان عنصرا لجوهر العناصر بل یستحیل الیها من حیث هی بسیطه. شبهه سوم مستشکل بر ارسطو این بود که ما عناصری رو کنار هم که خدا عناصری رو کنار هم جمع میکنه، بعد بر این مجموعه صورت نبات یا حیوان یا انسان رو وارد میکنه، اون صور عناصر باقی میمونند، استحاله نمیشند، ولی مخفی میشن تحت این صورت جدید. این موجود جدیدی که درست میشه علی سبیل استحاله درست نمیشه، زیرا که صور قبلی از اون میمیرن، علی سبیل استکمال هم نیست، به خاطر اینکه حیوان بعد از اینکه حیوان شد به مرتبه و نزاج و امتزاج بر نمیگرده، در حالی که بر میگرده دوباره حیوان به اون عنصر بر میگرده، در حالی که در استکمال رجل به سری بر نمیگرده. پس این چنین موجودی که تشکیل میشه، این چنین کائنی که به وجود میاد، نه علی سبیل الاستحاله به وجود میاد و نه علی سبیل الاستکمال. پس قسمیست که ارسطو ذکر نکرده. این اشکال سوم بود. جواب دادیم، در جواب بیان کردیم که این موردی که شما مثال زدید، این هم از قبیل استکمال هم از قبیل استحال است، هر دو رو در خودش جمع داره. بنابراین اگر ارسطو حکم استحاله رو مستقلن و حکم استکمال رو مستقلن ذکر کرده، حکم این چنین کائنی رو هم در ذهن ذکر کرده. بیان کردیم که وقتی که عناصر با هم ترکیب میشن در کیفیت استحاله میشن، اون کیفیت اصلی از بین میره و کیفیت معتدل جدیدی که اسمش مزاجه به وجود میاد، بنابراین استحاله تحقق پیدا میکنه. بعد وقتی این امتزاج درست میشه، این امتزاج به سمت کمال میره و وقتی که به حیوانیت رسید کامل میشه. پس در این حالت هم استکمال رخ میده. همونطور که توجه میکنید در این ترکیب دو تا اتفاق میفته، یک اتفاق استحاله است و اتفاق دیگر هم استکماله. پس اگر ارسطو حکم استحاله رو و حکم استکمال رو به صورت جدا مطرح کرده باشه، حکم این صورت هم توضیح داده میشه و احتیاج به طرح جدا نخواهد نداره. به همین جهتی که ارسطو خودشو ملزم ندیده که این قسم دیگر رو طرح کنه. ما برای اینکه ثابت کنیم که در اینجا هم استحاله صورت گرفته هم استکمال تحقق پیدا کرده، این چنین گفتیم که اون موجب صورت بسیطه که همون کیفیت خاصه از بین میره و مزاج که کیفیت معتدله به وجود میاد. از بین رفتن اون کیفیت و به وجود آمدن این کیفیت اسمش استحال است. خصوصیت استحاله رو در این چنین ترکیبی که الان مورد بحث یافتیم پس حکم میکنیم به استحاله. خصوصیت استحال این بود که اون کامل، خصوصیت استکمال این بود که کامل به سمت ناقص بر نمیگرده. این رو در اینجا هم میابیم، میبینیم حیوان دوباره مزاج نمیشه. من اینو اول بحث اشتباه گفتم، اول داشتم درست میگفتم بعد خرابش کردم، حالا دارم درست میگم. حیوان به امتزاج بر نمیگرده، به اون مزاج قبلی بر نمیگرده. وقتی مزاج آمد حیوان شد، دیگه حیوان نمیره مزاج بشه. پس خاصیت استکمال هم که رجوع نکردن کامل به ناقص است در اینجا موجوده، بنابراین اینجا استشمال هم هست. این بیانی بود که ما گفتیم، تا اینجاشو گفته بودیم. بعد یه امری در این موجود اتفاق میفته که شاید این امر باعث بشه که ما فکر کنیم استشمال در اینجا وجود نداره. اون امر رو الان ابن سینا طرح میکنه و مشکل برطرف میکنه. اون اینه که درسته که حیوان به مزاج بر نمیگرده، ولی به ما قبل مزاج که عناصر بسیطه هم بر میگرده. وقتی حیوان میمیره این بدنش متلاشی میشه و با متلاشی شدن دو مرتبه اجزای عنصری ظاهر میشن و همون اجزای عنصری بسیط تحقق پیدا میکنن. یعنی حیوان بر میگرده به عنصر و این بازگشت اون کامل است به ناقص، بلکه بازگشت کامل است به ماقبل ناقص، چون به مزاج بر نمیگرده ولی به ماقبل مزاج که عبارت است از عنصر بر میگرده. بنابراین خاصیت استکمال در چنین موردی وجود نداره، در حالی که شما معتقد شده که خاصیت استکمال هست. این اشکالیست که بر این جواب ابن سینا وارد میشه. ایشون اشکال جواب میده، بعدا دو مرتبه بر میگرده به اصل جواب که تقریبا نتیجه برای جواب، جوابی که در جلسه گذاشته خونده شد و الان تکرار شد. این اشکال جواب کرنهو به صورت یک جمله مترزه بین اون جواب و بین نتیجه گیری از جواب میاد. بین اون جواب و بین نتیجه گیری الان داره اشکالی مطرح میشه و جوابش. اشکال عرض کردم این بود که شما قائل به استکمال شدید در حالی که ما در اینجا خاصیت استکمال رو نمیبینیم. خاصیت استکمال این بود که کامل به ناقص رجوع نمیکنه، ولی ما میبینیم که در اینجا کامل به ناقص رجوع میکنه. یعنی حیوان بعد از مردن به اون عناصری که از اونها امتزاج پیدا کرده بود برمیگرده. خود معترضم گفت، خود معترضم این مطلب رو معترض شد، گفتش که سیکون من المنتزج شیئون انهم تزج بعد فساد المزاج. این عبارت اون مستشه بود در آخر اشکالش، گفته که از این منتزج دو مرتبه، منتزج یعنی همین حیوان، از این منتزج دو مرتبه همون اشیایی که این منتزج از اونها به حاصل شده بود دوباره کائن می شوند. همون اشیای اصلی دو مرتبه کائن می شوند، یعنی اول کان من العنصر حیوانون، دوباره کان من الحیوان عنصرون، از اون منتزج که حیوان است کان اون عناصر قبلی یا تکون اون عناصر قبلی. و این خاصیت استکمال نیست، خاصیت استکمال اینه که از یک طرف تکون باشه از طرف مقابل دیگه تکون نباشه، در حالی که در اینجا می‌بینیم از هر دو طرف تکونه. این مشکل رو خود معترض هم گفته بود. ابن سینا الان علاوه بر این که اشکالی رو که در اینجا به ذهن میاد داره جواب میده، اشکال اون معترض هم جواب داده میشه، چون اشکال هر دو یکی هم. اشکال این بود که عرض کردم حیوان بر میگرده به عنصر. جواب اینه که حیوان به عنصر بر نمیگرده، اصلا عنصر از بین نرفته بود که حیوان بخواد به عنصر برگرده. این عناصر در حیوان هم موجود بودند، منتها قبلا به نحوه بساطت موجود بودن، حالا به نحوه ترکیب موجودن. وقتی حیوان متلاشی میشه عنصر بر نمیگرده، اون بساطت بر میگرده، بساطت بر میگرده، نه جوهر عنصر. جوهر عنصر قبلا بود، در ضمن ترکیب هم هست، تبدلی پیدا نکرده که بخواد برگرده، فقط بساطتش از بین رفته بود، ترکیب جای بساطت نشسته بود، حالا اون ترکیب از بین میره به ساتت دوباره برمیگرده. پس عود کامل به ناقص نشده، عود ترکیب به ساتت شده. و به تعبیری دیگه این جوهر به جوهر قبلی بر نگشته، یعنی این جوهر حیوانی به جواهر بسیطه بر نگشته، چون جواهر بسیطه موجود بودن، حالا موجودن، فقط ترکیب به وساطت برگشته که ترکیب حالته. بعد شخصی اعتراض میکنه دو مرتبه به این جواب، اعتراض میکنه، میگه که وساطت مقدم اون عنصر بسیطه و مقبل در جوهر دخالت داره، پس وقتی وساطت برمیگرده یعنی جوهر برمیگرده. وقتی که این حیوان به سمت عنصر میره، درسته که اون ماده عنصری از بین نمیره، ولی وساطت که به منزله صورت عنصری از بین میره، و دو مرتبه که برمیگرده همین صورت جدید رو، صورت قدیم رو میگیره، پس بازگشت میکند به جزئی از جوهر، یعنی بازگشت میکند اون ناقص به اون کامل، به جوهر ناقص، نه فقط حالتی به حالتی بازگشت کند، جوهری به جوهری بازگشت میکنه، چون بساطت دخالت در جوهر داره. این ممکنه کسی بگه ابن سینا جواب میده نه، بساطت مقبل جوهر نیست، بساطت همونطور که از شد حالته، این اگر برگشت جوهر بر نگشته. پس خلاصه این شد که در این موردی که الان مستشکل مطرح کرده، در این مورد که عناصر میخواهند یک مرکب حیوانی یا یک مرکب نباتی بشن، در این مورد ناقص به سمت کامل رفته، کامل دیگه به سمت ناقص بر نمیگرده، کامل به سمت ناقص بر نمیگرده. به تعبیر ابن سینا عنصر، یعنی اون عناصر بسیطه، عنصر شدن برای حیوان، حیوان دیگه عنصر نمیشه برای اون عناصر، چون اگر حیوان برگرده به اون عناصر، حیوان میشه عنصر. عنصر عبارت بود از ما تکبر منه شی، حیوان که شیعه تکبر منه العنصر من العناصر البسیطه، پس عناصر بسیطه عنصر شدن برای حیوان، اما عناصر بسیطه لا تتکون من الحیوان، پس حیوان عنصر نمیشه برای اونها، عناصر بسیطه از اول متکون بودن، حالا متکونن. اون چه که حال رفت و برگشت داره ترکیب و وساطته، و به تعبیر ایشون، به تعبیر خود ابن سینا، این عناصر بسیطه موجود بودن تا آخر هم موجودن، روی این عناصر ترکیب و وساطت تعاقب میکنه، یعنی به عقب هم دیگه میاد، اول وساطت روی این عنصر بود، بعد ترکیب آمد، دوباره ترکیب میره، وساطت میاد، این حالت ها عوض میشن، ولی خود جوهر سرجش باقیه، پس حیوان بر نمیگرده به عنصر، ولذا خاصیت استکمال منتفی نمیشه. در اینجا خاصیت استکمال هم هست، خاصیت استحالم هست، پس اون جوابی که دادیم جواب کاملی است، که این موردی که مستشکل گفته مجمع استحاله و استشماله، خارج از این دوتا نیست. سطر 337 این سطر 15 هم ولیسل حیوان و انصرن لجوهر الاناسر، حیوان که میمیره و متلاشی میشه، دو مرتبه عناصر ظاهر میشن، اینطور نیست که حیوان عنصر بشه برای جوهر عناصر، عنصر میشه برای وساطت اونها، اما عنصر برای جوهر اونها نمیشه، یعنی به جوهر اونها بر نمیگرده، به حالت بسیط بر میگرده. بل یستحیل الیها من حیث هی بسیطتون، بلکه مستحیل می شود، متحول می شود حیوان الیها و اون عناصر، از این جهت که اون عناصر بسیطند، و این قانونه که هر مرکبی اگر بخواد منحل بشه مستحیل می شه به وسائط، متحول می شه به وسائط. این نه به خاطر اینه که مرکب عنصر شده برای اون بسیط، بلکه مرکب تحلیل رفته، منحل شده به اون وسائط. در اینجا این چنینه، حیوان که مرکبه منحل شده به وسائط، نه اینکه عنصر شده برای اون وسائط. فیکون و اذن این سیکون ایزن سر خط نوشته، ولی سزاوار بود که پسر همون حرف باشه. سیکون ایزن الامتزاج و البساطت و یتعاقبان علی الموضوع. در این هنگام، یعنی در این هنگامی که عناصر می روند حیوان می شوند، حیوان می میرد دوباره عناصر ظاهر می شود، امتزاج که ترکیبه است و بساطت که خصوصیت اون عناصره، اینها تعاقب می کنند بر موضوع واحد که جوهر عناصره. جوهر عناصر ابتدا حالت بساطت داشتن، بعد که ترکیب شدن حالت امتزاج پیدا می کنند. خود جوهر عوض نمیشه، جوهر همون جوهر عنصر که بوده هست، فقط این دوتا که ترکیبند و بساطت، این دوتا روی این موضوع عوض میشن، تعاقب میکنن. فیکون و اذن الامتزاج و البساطت یتعاقبان علی الموضوع، موضوع همون جوهر عنصره. بعد ممکنه کسی در اینجا بگه درست، امتزاج و بساطت عوض میشن، بسیط به سمت امتزاج میاد، امتزاج دوباره به سمت بسیط برمیگرده، ولی امتزاج هم مقومه، بساطت هم مقومه، هم بساطت مقومه اوست، هم امتزاج مقومه اینه. بنابراین اگر به سمت، اگر این حیوان به سمت بساطت برگشت، به سمت مقوم عناصر برگشته، یعنی به سمت جوهر عناصر برگشته، و این باز خلاف قانون استشمار پیش میاد. جواب میدیم که نه، بساطت حالت مقوم نیست، ولی بساطت و لیست تو قوم و جوهر العناصر، بلکه بلاشن، یعنی بلکه تو کم میلو طبیعت کل واحد منها، طبیعت هر یک از این عناصر رو کامل میکنه. یعنی این طبیعتی که الان به خاطر مقلوب شدن، مقلوب ترکیب شدن ناقص شده بود، حالا که بساطت دوباره ترویج داده میشه کامل میشه. پس طبیعت با این بساطت کامل میشه، با این بساطت تقوم پیدا نمی کنه، اصلا قوامش ازش گرفته نشده بوده تا دو مرتبه میخوام بهش قوام بدیم. فقط اون حالت استقلال که کمالش بود ازش گرفته شده بود، مغلوب شده بود، کمالش ازش گرفته شده بود، حالا مغلوبیت ازش پس گرفته میشه و اون بساطتی که استقلال بود و کمال بود بهش داده میشه. پس این دو مرتبه به سمت کمال داره میره، نه این که کمالی به سمت نقصه، کمال خاصی به سمت کمال دیگر می رود. ولیکن تو کمل و طبیعت کل واحد منها من حیث و بسیتون، این من حیث و بسیتون توجه کنید، یعنی این کمالی که داده میشه کمال بساطته، ولی اون اولی هم یه کمالی بود، اینطور نبود که حالا از نقص به سمت کمال بره، از یه کمالی به سمت کمال دیگه میره. پس الان کامل می شود طبیعت کل واحد، کمال به حیث بساطت، ولی قبلا هم کمال به حیث امتزاج بود، قبلا این عناصر رفتن به سمت کمال، اونتا کمال در اون وقت امتزاج بود، حالا بر می گردن به سمت بساطت، باز در این وقت کمال بساطته. پس از کمالی به سمت کمالی می رود، کمال من حیث الامتزاج رو از دست می دن، کمال من حیث البساطت رو می گیرن. وقت مثال هم میزنه، این مطلب به طور کلی گفته شد، احتیاج به مثال نبود، ولی برای تشریح بیشتر مثال گفته میشه. فتکون النار نارن صرفتن فلکیفیت اللتی فیها اللازمت لصورتها. حالا نار میشه نار صرف، قبلا اول نار صرف بود، بعد آمد در ترکیب دخالت کرد، از اون صرف بودن افتاد، از اون کیفیت اصلی که لازم صورتش بود افتاد، حالا دو مرتبه برمیگرده به اون کیفیت اصلی که لازم صورتشه، یعنی کمال از دست رفته رو به دست میاره. فتکون و نار نارن صرفتن، حالا که ترکیب به هم خورده، ترکیب این حیوان به هم خورده، نار میشود ناری که صرف است در همون کیفیت حرارتی که در او بود، اون کیفیتی که لازم صورتش بود و در قبل این لازم صورت رو داشت، حالا که ترکیب هم خورده دو مرتبه برمیگرده همون لازم رو به دست میاره. و کذال کلما، نه کذال کلمای تنها، کذال کل واحد من العناصر، همه این عناصر چهارگانه که مغلوب شده بودن و اون کیفیت اصلیشون رو از دست داده بودن و صورتشون دیگه اون فعالیت قبلی رو نداشت، برمیگردن به حالت قبل، کیفیت اصلی رو به دست میارن، صورتشون فعالیتشو تحصیل میکنه و استقلال هم براشون به وجود میاد، یعنی بازم به کمال میرسن. جوهر عوض نمیشه، به ساتت و ترکیب عوض میشه، به ساتت ترکیب هم یه نوع کمال هم، یه نوع حالت هم، حالت کمالی هم. اگر به سمت ترکیب رفت به سمت کمال میره، به سمت استقلال برگشت به سمت وساطت، یعنی به سمت کمال دیگر میآید. هیچ وقت کامل به سمت نقص نمیاد، چون اگر کامل به سمت نقص میآمد منافات داشت با استکمال. الان که کامل به سمت نقص نیامده تا منافات با استکمال داشته باشه، پس استکمال در اینجا موجوده و خلافش حاصل نشده. بنابراین دوباره مطلب قبل تکرار میشه. بعد از اینکه این اشکال جواب داده شد، دوباره مطلب قبل تکرار میشه. و اون مطلب قبل این بود که این موردی که مستشکل گفت هم دارای استحال است هم دارای استکماله، پس مجمع دو قسم قبله و بیرون از دو قسم نیست. چون بیرون از دو قسم نیست، ورثه موظف نبوده به صورت جدا پیشش کنه، بلکه این رو در ضمن همون دوتا قرار داده. خب اگر این چنین است، اگر این چنین است که این قسم در تحت اون دو قسم داخل است، همونطور که اون دو قسم اقتضا می کردن تناهی عنصر رو، این قسم هم اقتضا می کنه تناهی عنصر رو. اون دو قسم اینطور بودن که در استحاله ما تناهی عنصر رو داشتیم، در استکمال هم تناهی عنصر رو داشتیم. در استکمال یادتون باشه گفتیم که تناهی عنصر به طور مطلق حاصله، در استحال تناهی رو به لحاظ نوع قبول کردیم، به لحاظ شخص گفتیم عدم تناهی اشکال نداره. یعنی نوع آب به نوع هوا، نوع هوا به نوع آتش، اگه تبدیل شد تا بی نهایت نمی رود، بلکه یه جا متوقف میشه. اما شخص رو گفتیم اشکال نداره، این شخص آب میشه و شخص هوا دو مرتبه، اون شخص هوا میشه شخص آب بار سوم، این شخص آب میشه و شخص هوا، همینطور این قضیه دور میزنه تا بی نهایت. شخصا رو اجازه دادیم که عنصر بشوند برای یکدیگر تا بی نهایت، اما نوع رو اجازه ندادیم. پس در استحاله تناهی رو مقیدن قبول کردیم، یعنی مقید به این که در نوع باشد. اما در استشمال تناهی رو به طور مطلق قبول کردیم. در اینجا هم همینو میگیم، میگیم که این شی، این عنصری که میخواهد برود به سمت حیوان شدن، به لحاظ استشمالش عنصر به لحاظ استشمال متناهیست، عنصر به لحاظ استحاله هم متناهیست، منتها عنصر به لحاظ استحاله متناهیست اگر نوعش لحاظ بشه، اما اگه شخصش لحاظ بشه اشکالی نداره. همین عنصری که الان ماده شده برای این حیوان، بعد از اینکه این حیوان میمیره، عنصر متلاشی، حیوان متلاشی میشه، عنصر به دست میاد، دوباره این عنصر ممکن است موضوع شود و عنصر شود برای حیوان دیگر، دو مرتبه باز متلاشی بشه، عنصر بشه برای حیوان سوم تا بی نهایت، اشکالی نداره. شخص میتونه، شخص این عنصر میتواند برای شخص حیوان بی نهایت بار تکرار شود، اما نو تکرار نمیشه، نو تکرار نمیشه. یعنی این عنصر بشه حیوان، حیوان بشه یه چیزی دیگه، همینطور بره جلو، این تا بی نهایت نمیشه، بلکه عنصر میشه حیوان، دوباره برمیگرده به شخص عنصر، این عنصر جدید میشه عنصر برای شخص حیوان دیگر. و اینطوری اشخاص میتونن بی نهایت باشن، اما انواع نه. پس همون حکمی که ما در استحاله به طور مستقل داشتیم که تناهی بود نوعاً و اجازه عدم تناهی بود شخصاً، و همچنین همون حکمی که در استکمال داشتیم که تناهی بود مطلقا، این حکم در این موردی که مستشکل ذکر کردیم نیست داریم. پس این موردی که مستشکل ذکر کرده داخل در احد و قسمینه، داخل در هر دو قسمه، و چون داخل در هر دو قسمه حکم هر دو قسم داره. فعیزن، این فعیزن نتیجه گیری از مطالب قبله، یعنی از جوابیست که در جلسه گذشته خوندیم، ربطی به این سؤال جوابی که ابتدای امروز شروع کردیم نداره، بلکه بعد از این که ما این اشکال رو مطرح کردیم امروز و بعد جوابشو دادیم، دو مرتبه جواب قبل خودمون تقویت شد. چون دو مرتبه جواب قبل تقویت شد، باز برمیگردیم همون جواب قبل تکرار میکنیم، میگیم فرزن کون الحیوان، کون یعنی وجود، یعنی تکون، کون الحیوان یتعلق به کونین، یعنی تحقق حیوان با دو تا کون درست میشه، یک کون علی سبیل الاستحاله، یک کون علی سبیل الاستشمار، یعنی حیوان محقق میشود با پشت سر گذاشتن دو تا کون، یکی استحاله یکی استشمار. ولی کل واحد من هما حکمون یخصه من وجوب تناهی، لکل واحد من الکونین حکمی که یخص این کل واحد رو، اون حکم هم عبارت است از وجوب تناهی، یعنی هم برای کونی که علا سبیل الاستحال است حکم وجوب تناهی رو داریم، منتها به لحاظ نوع نه به لحاظ شخص، هم برای اون کونی که عبارت از استکمال حکم وجوب تناهی رو داریم، اما این دفعه مطلقا دیگه اون قیدی که در استحال گفتیم در اینجا نداریم. فهوه یعنی این موردی که این شخص کرد یا کون حیوان، فهوه یعنی کون الحیوان که این شخص به عنوان اعتراض بر ارسطو کرد، فهوه داخلون ایزن فی القسمه این المذکورین، داخل در هر دو قسم مذکور می در استحاله و استکماله، ایزن یعنی همونطور که استحال و استکمال شامل موارد خاص خودشون میشن، ایزن شامل این مورد مربوط به بحث ما هم میشن. خب پس به طور کامل شبهه سومی که بر ارسطو وارد شد جواب داده شد، هم شبهه جواب داده شد، معلوم شد که این مورد استکمال و استحاله با همه، هم حکم اون موردی که این معترض ذکر کرد معلوم شد که حکمم وجوب تناهی اون صوره. بله اشکال کردن، بله هست کردن مرحوم خونساری بر این جواب ابن سینا اشکال کرده، مرحوم مولا اولیا همچنین تصمیم داشتن بگم ولی منصرف شده، احتیاج به گفتن ظاهرا نداره، حالا بعدا اگر خواستم عرض میکنم، الان دیگه لازم نیست گفته بشه، اون دیگه مربوط به حواشیه، من خود شفا رو بخونم بله دیگه به حواشی نپردازم، از توی گاهی از اوقات به حواشی میپردازم خود شد. خب حالا میخوام شبهه چهارم رو جواب بدم. شبهه چهارم به بیانی که ابن سینا کرد مشتمل بر سه مطلب بود، اگرچه اون سه مطلب به هم پیوسته بودن و هر سه با هم یک اشکال رو تشکیل میدادن، اما میشد اون سه تا رو جدا کنیم و سه تا اشکال قرار بدیم. ابن سینا اینجا همین کار کرده، یعنی سه تا مطلب رو از اون ایراد چهارم بیرون کشیده، جدا جدا جواب داده و جواب اشکال چهارمش خیلی دیگه طولانی شده، حدود دو صفحه خورده ای طول میشه، به کتاب ما دو صفحه خورده ای میشه، میشه کل اشکال چهارم، جواب اشکال چهارم. علت هم همینه که اشکال چهارم ست مشتمل و سه مطلب بود و ابن سینا سه مطلب رو جدا جدا ذکر میکنه و هر کدوم رو جدا جواب میده. ما حالا مطلب اول رو میگیم، سه مطلب رو من فقط اشاره میکنه بعد شروع میکنیم به بحث. سه مطلبی که این معترض گفت، مطلب اولش این بود که ارسطو در جایی کون و شیء من شیء را قبول می کند که دو تا شرط وجود داشته باشد، یکی این که اون مستعد اسمی داشته باشد که نشون دهد سلوش اون مستعد را به سمت مستعد دلد، اگر چنین اسمی نداشته باشه کون و شیء من شیء تحقق پیدا نمی کنه. شرط دوم این بود که باید تغییری هم در اون مستعد رخ بدهد. بدون تغییر اگر باشد باز کون شیعن شیعن ست نمی کنه. در کون رجل من سبی هر دو شرط داشتیم، مستعد که سبی بود اسمی داشت که اون اسم نشاندهنده سلوک این مستعد به سمت مستعد دوله یعنی به سمت رجلیت بود. علاوه بر این تغییری هم حاصل می شد، یعنی بعد از این که این سبی رجل می شد دیگه اون اسم قبلی از بین می رفت، دیگه سبی نبود، تغییر می کرد. اما در کون رجل من الانسان هیچ کدوم از دو شرط نداریم. انسان که مستعد است در اسمش سلوک به سمت رجلیت اخذ نشده، پس شرط اول نداره. بعد از اینم که رجل میشه اون اسم مستعد که انسانیت از بین نمیره، وقتی رجل میشد سبی از بین میرد، اما حالا که انسان شده، حالا که رجل شده انسان از بین نمیره. پس مثل کون و رجل من الانسان هیچ کدوم از دو شرط نداره، ولی کون الانسان کون رجل من السبی هر دو شرط داره. گویا از کلام ارسطو مستشل میگه، گویا از کلام ارسطو بر میاد که کون و شیء من شیئن رو در جایی میگیم که این دو شرط باشد. بنابراین در جایی که این دو شرط نباشد کون و شیء من شیئن طرح نمیشه. با توجه به این حرفی که ارسطو میزنه یه مورد دیگری پیدا میشود که کلام ارسطو شامل او نشده. کلام ارسطو شامل کون الرجل من السبی شده، شامل کون الرجل من الانسان نشده، چون کون الرجل من الانسان دو شرطی رو که ارسطو گفته واجب نیست، قهرن کون شیء من شیئن در موردش صادق نیست. در حالی که ما میدونیم کون رجل من الانسان هم یکی از کون و شیء، یکی از مصادیق کون و شیء من شیئنه، پس ارسطو با آوردن این دو شرط یکی از مصادیق رو تفسیر کرد. این بیان اول مستشکل بود. بیان دومش این بود که ارسطو خودش گفته منظور من از کون و شیء من شیئن جایی نیست که من به معنای بعد باشه. کون و شیء من شیئن به معنای کون و شیء بعد شیئن نیست، در حالی که در اینجا طوری مطلبی داره مطلب میکنه که کنشه بعد شیء این درست بشه. این البته من کامل توضیح نمیدم چون در جا خودش باید بیان میشه. اشکال سوم این معترض این بود که ارسطو در عنصری که به ذات هست بحث نکرده، در عنصر بالعرض بحث کرده. این سه تا اشکال داشت، یادتون باشه اشکال اولو خیلی مفصل طرح کرد، در اون خط آخر دو تا اشکال دوسته رو گفت. اشکال این که کون شیء بعد شیء این هست و اشکال این که عنصر عنصر بالعرض است، این دو تا اشکال رو در آخر عبارتش گفت. ابن سینا هر سه اشکال رو جدا میکنه و جواب میده. خب از یادم که اشکال دوسته رو ما خیلی الان مطرح نمی کنیم چون در جای خودش باید مطرحش رو جواب داده بشه، چون اشکال یک رو ابن سینا الان داره مطرح میکنه جواب میده، ما همون اشکال رو مطرح میکنیم. اشکال یک رو تقریبا مفصل توضیح دادم، یه تشرارش لازم نیست. این اصلا اشکال یک یعنی اشکال اولین اشکال در اشکال چهارم. خلاصه اشکال اول به اینجا برمیگرده که ارسطو در مستعدی که متکون من هست اسم وجود اسمی رو که دلالت بر سلوک بکنه لازم میدونه. البته شرط دومی هم داشت، به شرط دوم فعلا کار نداریم. ابن سینا میگه که بحث اسم اصلا مهم نیست، لفظی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون چی که مهمه اینه که معنا موجود باشه، معنای سلوک موجود باشه، یا به تعبیر دیگه معنای استعداد که میخواهد به سمت که مستعد رو به سمت مستعد الله سوق دهد، این معنا موجود باشه. چون استعداد است که باعث میشه که مستعد به سمت مستعد الله بره. معنی استعداد باید موجود باشه. حالا لفظی هم که بخواهد این سلوک رو افاده کند وجود داشته باشه یا نداشته باشه لفظ مهم نیست. در بحث ما که بحث واقع است به لفظ توجهی نمیشه، ما به معنا و اون امر واقعی توجه داریم نه به نام گذاری. به تعبیر دیگه شما که معترض بودید گفتید که ارسطو داره کون و شیء من شیئن رو در جایی مطرح میکنه که عادت به مطرح کردن این کون و شیء من شیئن هست. اونجایی که عادت جاری نیست ارسطو کون و شیء من شیئن رو قبول نداره. عادت کجاست؟ عادت اونجاییست که مستعد اسمی داشته باشد که اون اسم نشان دهنده سلوک باشه. ما به شما جواب میدیم که ما نه به عادت کاری داریم نه به اسم کاری داریم، به وجود معنا کار داریم. اگر اون معنای سلوک وجود داشته باشه ما معتقد میشیم که کون و شیء من شیئن صادقه. ارسطو هم همین میگه. بنابراین اگر معنای استعداد در کون و رجل من الانسان موجود باشه که موجود هست، پس ما کون و رجل من الانسان را هم جزء بحث میاریم. ولو در کلمه انسان مثل سری معنای اسم سلوک آورده نشده، ولو اسم سلوک آورده نشده ولی معنای سلوک هست. چون معنای سلوک هست کافیست که این هم جزء بحث قرار بگیره. پس اون موردی که شما از بحث خواستید خارجش کنید به بهانه این که لفظ سلوک رو ندارد درست نیست، یا به تعبیر دیگه اون شرطی که شما به ارسطو نسبت دادید درست نیست. ارسطو شرط نمی کنه معنای لفظ سلوک رو، ارسطو معنای سلوک رو لازم می دونه نه لفظ سلوک رو. بنابراین مستعد شما همین اندازه که مستعد باشه کافیست که به سمت مستعد الله برود. چه این مستعدتون اسمی داشته باشد که مفادش سلوک باشد مثل سبی، که اون اسم رو نداشته باشه مثل انسان. این اشاره به جواب بود. حالا تفصیل جواب رو شروع می کنیم. حالا همین اشاره رو بخونم. و اما شبهت التي تعرض من جهت انه انما اخذ من العناصر ما جرت به العاده. این شبهه چهارم رو داره میگه. بخش اول شبهه چهارم رو داره میگه. بخش دو و سه بعدن میاد. اما شبهه‌ای که عارض می شود از این جهت که ارسطو انما اخذ از عناصر اون عنصری رو که جرت به العاده و ان یقال ان شیء منه، عادت و عرف جاری شده به این که در مورد اون عنصر بگه ان شیء منه، یعنی ان شیء تکبرنه. عنصری که عادت بگوید ان شیء تکبرنه مثل سبی که عادت میگوید ان الرجل تکبرنه، این رو ارسطو اخذ کرده. اما اون عنصری رو که عادت لم تجربه این که گفته بشه از شیء و تکبر من، مثل عنصر انسان که عادت نشده که گفته بشه ان الرجل تکبر من انسان، این عنصر رو ارسطو اخذ نکرده. معترض اینو میگفتیه، معترض میگفت این چنین عنصری رو ارسطو اخذ نکرده، اون چنین عنصری رو اخذ کرده که عادت میگوید تکبر الرجل من. این عنصر دوم رو که انسان است چون عادت نمیگوید تکبر الرجل من، ارسطو اخذش نکرده. و به تعبیر دیگه اونجایی که اسم سلوک هست ارسطو جزء بحث قرار داده، اونجایی که اسم سلوک نیست ارسطو جزء بحث قرار نداده. پس ارسطو اخذ من العناصر ما، یعنی عنصری رو که جرت به هل عاده جاری شده به اون عنصر عادت عرف جاری شده به این که گفته شود ان نشه منه، یعنی ان نشه تجبر منه. چه منظور؟ مثلا رجل، در مثالی که داریم شی رجله. اون جایی که عادت جاری شده که گفته میشه ان الرجل تجبر منه، اون رو مورد بحث قرار داده، اونجا مثل سبیه. اون جایی که عادت دون عالم تجربه العاده، نه اون جایی که عادت جاری نشده، اون جایی که عادت جاری نشده مثل تجبر رجل من الانسان، اون رو مورد بحث قرار نداده. این خلاصه اشکال چهارم بود، ابتدای اشکال چهارم. اما این شبهه فلجواب عن تلک شبهه این است که چنین نسل لیست تغییر و احکام الاشیاء من جهت الاسما، احکام اشیاء به لحاظ اسما عوض نمیشن. اینطور نیستش که شما بگی این اسم هر جا باشد این حکم هست، این اسم اگر نباشد حکم دیگر هست. با تعویض اسم حکم عوض نمیشه، با تعویض معنا حکم عوض میشه. شما باید موضوع رو که امر معنوی عوض کنید، نه اسم موضوع رو. اسم موضوع میخواد عوض بشه میخواد نشه. اگر این موضوع همین موضوعه، موضوع عبارت هست از موضوع مستعد، خب حکم دربارش اجرا میشه. که این مستعد اسم خاص داشت، این اسم را داشته باشه یا اون اسم را داشته باشه، اسم فرق نمی کنه. احکام که تابع اسما نیستند، احکام تابع واقعیاتند. خب هم نهو لیست تغییر احکام الاشیاء من جهت الاسما ولیکن یجب ان یقصد المعنا. معنا یعنی اون واقعیت باید اخذ بشه. باید ببینیم معنای سلوک هست یا نه. اسم سلوک میخواد باشه میخواد نباشه، معنای سلوک استعداده هست و همین کافیه. هم در انسانی که میخواد رجل بشه هست، هم در سبیه که میخواد رجل بشه هست. در هر دو معنای استعداد هست. وقتی در هر دو معنای استعداد بود، پس بحث ما در هر دو هست، ولو در یکی اسم هست در یکی اسم نیست. فلنقصد، ما هم قصد میکنیم معنا رو، لیکن یجب ان یقصد المعنا. فلنقصد یعنی ما هم قصد میکنیم معنا رو. ولنعرف الحال فیه، حال رو در این معنا تعریف میکنیم و معرفی میکنیم. فنقول یعنی میریم سراغ معنا، کاری به لفظ دیگه نداریم. اینطور میگه ابن سینا ابتداعا. الان توی این کتاب ما 3 پاراگرافه، ابتداعا اولا ثانیا و ثالثا. من 3 مطلب میخوام بگم که در این 3 پاراگراف میاد. ابتداعا یعنی اولا توضیح میده وجود معنا رو، که معنا کجا هست و کجا نیست. بعد در ثانیاً در اون پاراگراف دوم توضیح میده که اگر معنا بود چه اسمی باشد چه نباشد حکم هست. حکم تابع اسم نیست، تابع معناست. بعد در پاراگراف سوم یعنی ثالثاً میگه حالا که قرار شد ما به اسم کاری نداشته باشیم، قول را یعنی کون و شیء من شیء را چنان طرح می‌کنیم که شامل همه موارد بشه، شامل جوهر و عرض هر دو بشه. حالا بحثمون در جوهر بود. میگه حالا که قرار شد اسم مطرح نباشه بلکه معنا یعنی استعداد مطرح باشه، اونجایی هم که استعداد هست و امر عرضی است بحث میکنیم، اونجایی که استعداد هست و امر جوهری است نیست بحث میکنیم. پس بحث رو تعمیم میدیم، اختصاص به جوهر نمیدیم، مگر اینکه کسی بگوید بحث عرضی اختصاص به جوهر داره. خب از اون جهت دیگه ما سراغ عرض نمیشیم. حالا چطوری بحث در عرض جوهر تعمیم میدیم؟ انشاءالله بعدا میگم، من دارم فهرست عرض میکنم. پس بحث اول این است که میخواد ثابت کنه که معنا کجاها هست، اصلا معنا چی هست که کجا هست و کجا نیست روشن بشه. بعد که بیان میکنه میگه اون جایی که اگر معنا وجود داشت شما تابع اسم نباشید، چون اونجایی که اسم هست چون اونجایی که اسم نیست حکم رو اجرا کنید. بعدم در پاراگراف سوم میگه حالا که قرار شد ما تابع اسم نباشیم تابع معنا باشیم، پس اون قول رو، قول یعنی کنشه منشه این رو، در همه جا اجرا میکنیم، هم در جوهر هم در عرض. بعدم استثناء میکنیم اگر این شیعه و عرضی در جوهر باشه، که وقت ما ناچاران عرض رو کنار میزنیم.
جوهر به ما هوا جوهر؟
بله، جوهر به ما هوا جوهران، نه جوهر به ما هوا معروضان. نه، بله، جوهر به ما هوا جوهران، نه جوهر به ما هوا معروضان.
خود خود سینا میشه حالی در عرض رو نداره، یعنی قاعده رو جوری تنمیم میری که جوهر به ما هوا معروضان هم شامل بشه.
بله، اینجا طوری میخواد مطلب رو تعمیم بده که جوهر و محبا معروضان هم داخل بحث بشه. بعد میگه مگر این که بگیم ارسطو در جوهر و محبا جوهران بحث داره، در عرض دیگه بحث نده. حالا اون بحث اول رو توضیح میدم. بحث اول اینه که ما معنا رو کجا میتونیم داشته باشیم. میفرماد که عنصر یا به تعبیر دیگه موضوع اگر بتواند بر شی تقدم زمانی داشته باشه، مثل سبی که بر رجل تقدم زمانی داره، مثل آب که میخواهد هوا شود و بر هوا تقدم زمانی دارد، این عنصر به حیث اینکه تقدم دارد بر اون شی، عنصر عبارت بود در یک مثال از سبی، در یک مثال از آب، شیء در این مثال اول عبارت بود از رجل، در مثال دوم عبارت بود از هوا. همین اندازه که عنصر بر این شیء تقدم دارد، خاصیتی این عنصر دارد که بعد از این که این عنصر اون شیء شد خاصیت گرفته می شود و اون خاصیت استعداد. در این عنصر قبل از این که اون شیء شود استعدادی وجود دارد که این عنصر بعد از این که اون شی شد این استعداد از دست می دهد. معنایی که ما دنبالش هستیم و در اون با وجود اون معنا کون و شیء من شیء رو صادق می کنیم همین استعداده. معنایی که ما با وجودش کون و شیء من شیء رو صادق می کنیم همین استعداده. لفظ به لفظ کار نداره. اگر این معنا وجود داشت می تونیم کون و شیء من شیء رو بگیم. هر جا که در اون اولی که ما اون رو عنصر میدونیم استعداد وجود داشت و این اولی به سمت دومی آمد، ما کن و شیء من شیء رو صادق میدونیم، حالا یا علی سبیل الاستحاله یا علی سبیل الاستکمال. و هر جا که این استعداد وجود نداشت و این شیء به سمت اون و این عنصر به سمت اون شیء نیامد، کن و شیء من شیء صادق نیست. لفظ برای ما مهم نیست، معنا مهمه. معنا رو الان در اینجا توضیح میده که اون معنایی که ما دنبالش هستیم و در عنصر باید باشد تا کون و شیء من شیء، یعنی کون و شیء من العنصر رو داشته باشیم، اون معنا استعداده. و این استعداد وضعش این است که اگر هنوز اون عنصر به سمت این شیء نرفته این استعداد موجوده، و وقتی که اون شیء حاصل شد و عنصر شد اون شیء، این استعداد گرفته میشه. اون وقت وقتی که این شی حاصل شد دیگه نمیشه بگیم تکونه این شی من العنصر. بله به لحاظ سابق میشه گفت، میتونیم بگیم که کان از اون عنصر این شی. اما الانی که عنصر دیگه شده این شی، دیگه نمیتونیم تکونه بگیم. قبلا تکون حاصل شده ولی دیگه حالا که استعداد از بین رفته دیگه تکونه نمیتونیم بگیم. این چون میخواد اینو بگه که قبل از اینکه عنصر بیاید اون شی شود، چون استعداد موجود بوده تکون صادقه. یعنی وقتی این عنصر میاد به سمت اون شی تکون صادقه. بعد از اینکه اون عنصر اون شی میشود استعداد باطل میشه، چون استعداد باطل میشه دیگه تکون صادق نیست. بنابراین معلوم میشه معیار صدق کون و شیء من شیء استعداد است. اونجایی که استعداد وجود دارد کون و شیء من شیء صادقه، اونجایی که استعداد تمام میشود و باطل میشود دیگه کون و شیء من شیء صادق نیست. پس معلوم میشه معیار استعداده. اینجا میخواد همین معیار رو تعیین کنه که اون معنایی که دنبالش هست اون میخواد تعیین کنه و میگه به لفظ کاری نداره. ان العنصر اول موضوع تعبیر به دو تا تعبیر میکنه، به خاطر اینکه عنصر رو به عبارت اخرى موضوع هم میتونیم بگیم. بعضی تعبیرات دیگه هم داشتیم، یادتون از ماده هم میگفتیم. این عنصر اول موضوع اشاره به دو مطلب جدا نداره، عبارت اخرى هم دیگه است. لفظ او که میاره میگه عنصر بگو یا موضوع بگو. ان العنصر اول موضوع الذي يكون منه شيء. شيء همون چیزیست، همون کائن است. کائن است. عنصر یا موضوع متکبر منه، عنصر یا موضوعی که یکون منه شی اذا کان یتقدم حوف زمان. زمین را توجه کنید. اذا کان اون عنصر یتقدم اون شی را در زمان، یعنی قبل از زمان، در زمان قبل عنصر باشد بعدا اون شی پدید آید. فَإِنَّ لَهُ، یعنی فَإِنَّ لِلْعُنْصُرِ من جهت تقدم هیله، زمیر تقدم هی به عنصر برمیگرده، زمیر لهو به شی برمیگرده. از جهت این که اون عنصر تقدم دارد نسبت به اون شی، له رو در اینجا لام رو برای نسبت میگه. از این جهت که این عنصر تقدم دارد نسبت به اون شی، از این جهت برای عنصر خاصیته. ولی اگر عنصر شما تنها نگاه کنید با اون شی نسنجید، هیچ خاصیتی براش نیست. این خاصیتی که میخوام بگیم براش نیست. در صورت این خاصیت برای عنصر هست که عنصر رو مقدم بر اون شی ببینید و بیابید که این عنصر داره به سمت اون شی میره. بله، فإن له، یعنی برای عنصر، از این حیث، از این جهت که این عنصر تقدم دارد نسبت به اون شی، خاصیتا این اسم علت. فإن له اون عنصر خاصیتی است که لا تکون اون خاصیت، منظور از خاصیت بعدن خواهیم گفت استعداده، لا تکون اون خاصیت با حصول اون شی له، یعنی به عنصر. اگر اون شی برای عنصر حاصل شد، یعنی سبی شد رجل یا اون آب شد هوا، دیگه اون خاصیت که اسمش استعداده نیست. قبل از این که این در اون هنگامی که این عنصر تقدم دارد، در اون هنگامی که اون عنصر تقدم دارد بر اون شی، این خاصیت رو دارد. ولی بعد از این که اون شی برای عنصر حاصل شد، دیگه اون خاصیت نیست. بله، هم وحیل استعداد، اون خاصیت به اول استعداد القوی. بله، و این نما یتکون الجوهر منه، جوهر همون شیه، ضمیر منه به عنصر برمیگرده. و این نما یتکون الجوهر، از این عنصر، لأجل استعداد عنصر لقبول صورت این جوهر. یعنی عامل تکون همین استعداده. اگه این استعداد نبود، این صورت جوهری از این عنصر متکون نمیشه. و اما اذا زال الاستعداد، وقتی استعداد این عنصر از بین رفت، چه از بین میره؟ بل خروج الى الفعل، یعنی وقتی که این عنصر به سمت فعل برود، به سمت اون شی رود، به سمت اون جوهر بره، و خروج در جوهر، جوهری که همون شی است، یعنی مثلا رجل است یا اون هوا هست، یافت میشه. الان دیگه محال است گفته شود انه متکبرنه، به لحاظ قبل میشه گفت متکبرانه، ولی الانی که استعداد از می رفته، دیگه محاله که بگیم این شی متکبر از عنصره. متکبر از عنصر بود، اما الان دیگه متکبر از عنصر نیست، یعنی الان تکبر پیدا نمی کنه. این یعنی توجه میکنی چه عرض میکنم؟ قبلا تکبر پیدا کرد، اما یعنی کانه این که متکبرن، اما نه الان متکبنه. الانی که عنصر شده، دیگه برش صدق نمی کنه که متکبنه نمی شد. این عبارت اینطوری معنی کنیم شاید بهتر باشه. الان گفته نمی شود که این جوهر متکبنه نمه، عنصر رو می گفتیم متکبنه نمه چون استعداد داشت. الان که این عنصر شده جوهر، دیگه برای این عنصری که شده جوهر متکبنه نمه دیگه صدق نمی کنه. این کائنه، نه متکبنه نمه. قبلا عنصر چون استعداد داشت بهشون گفتیم متکبرون من، اما حالا عنصر استعدادش از دست داده، شده کائن، دیگه متکبرون من نیست، کائن است، نه متکبرون من. متکبرون من اونیست که استعداد رو داشته باشد، اونی که استعدادش باطل میشه دیگه متکبرون من نیست، بلکه کائنه. عبارت این طور معنی کنیم، به طرف معنی اولم همین بود، مثلا معنی اولی مثلا میخواستم متکبرون من رو یک کلمه نگیرم، معناش کنم، حتی معناش کنم. حالا یک کلمه گرفتم، یک کلمه بیرون راحت ترین. یعنی عنصر قبلا متکبرون مه بهش گفته می شد، حالا که این عنصر شد این شی، استعداد از دست شد این شی، دیگه بهش متکبرون مه الان گفته نمی شه. به لحاظ قبل متکبرون مه گفته می شه، به لحاظ حالا دیگه گفته نمی شه، حالا دیگه کائن شده، متکبرون مه نیست. استعداد میگیم دیگه، استعداد میگیم. عنصر رو که حامل استعداد میگیم متکبرونه، این جوهر رو که مستعد الله میگیم کائن. وقتی عنصر هنوز این کائن نشده بهش میگیم متکبرونه، وقتی آمد این جوهر رو پذیرفت میشه دیگه کائن، دیگه از این بعد متجبن المن نیست. متجبن المن بود، الان دیگه متجبن المن نیست، الان شده کائن. چرا؟ چون اون وقت استعداد داشت پس متجبن المن بود، الان استعداد نداره پس متجبن المن نیست. پس معلوم میشه که معیار متجبن المن بودن استعداد داشتنه، یا به عبارت دیگه صدق کون شیء من شیء متوقف بر وجود استعداده، متوقف بر وجود استعداد، که این استعداد همین معنی است که ما دنبالش هستیم، به لفظ کاری نداریم، به معنا کار داریم. معنا وجود استعداده، هر جا این استعداد بود کان شیء من شیء هست، هر جا که این معنا نبود کان شیء من شیء نیست. میخواد اسم باشه میخواد نباشه،
اگر اون استعداد به
فعلیت رسید
دیگه
بخاطر که
ما تغییر
کنوشه نمیتونیم
بفرمایید.
به اعتبار گذشته چرا؟
من چون رجل
کاهنه دیگه، درسته؟ الان کاهنه.
خب
رجل وقتی
شد کاهنه دیگه ما الان که
کاهنه نمیتونه بهش بگیم، الان دیگه نمیتونیم بهش بگیم مستعد، الان دیگه نمیتونیم بگیم کاهنه به لحاظ گذشته میتونیم بگیم، ولی به لحاظ الان دیگه نمیتونیم بگیم. الان دیگه کاهنه داریم، نه متکبر منه داشته باشیم.
آیا اون استعداد به
فعلیت
خب معلومه دیگه
الان متکبرانه کنه؟ چون استعداد به فعلیت استعداد به فعلیت نیست، متکبرانه الان نداره. همین حرفی که همیشه اون شما معلومه هم نداره سینا میگه، همین که عرض کردم که متکبرانه من اون وقتی متکبرانه من رو داشتیم که استعداد بود، بله استعداد داشت، میخواست بره به سمت مستعد الله. حالا که به سمت مستعد الله رفت استعداد باطل شد، دیگه متکبر المن رو نداریم، الان کائن رو داریم. متکبر المن دیگه تمام شد، قبلا متکبر المن بود، حالا دیگه نیست. این مثل اول بود که در این مثل اول توجه کرده ابن سینا تمام تلاشش این بود که اون معنایی رو که به خاطر وجود از صدق می کند کنشه اینشه این ارائه می ده و این ارائه داد و ثابت هم کرد که این معنا دخیله. گفت اگر باشد کانشه و میشه این صادقه، اگر نباشد کانشه و میشه این صادق نیست. پس تمام معیار همین استعداد، یعنی همین معناست، به لفظ و به اسم کاری نداریم. حالا شروع میکنه به بحث کردن، میگه که اگر یک موجودی اسمی داشت که این استعداد رو افاده نمیکرد، ولی استعداد رو در معنا داشت، اسمش استعداد افاده نمی کرد، مثل انسانی که می خواهد رجل شود، استعداد واقعا دارد ولی اسمش که انسان است نمی فهماند که این موجود استعداد دارد. این اسمیست که با معنا فرق دارد، سبی اسمیست که با معنا فرق نداره، یعنی خود سبی نه که استعداد میفهمونه، با معنا فرق نداره. اما انسان اسمیست که با معنا فرق داره، چون انسان استعداد نمیفهمونه در حالی که معنا استعداد هست. در چنین حالتی که اسمی رو انتخاب کردیم که با معنا فرق داره، در این حالت به لحاظ اسم کان شیء و من شیء صادق نیست، ولی به لحاظ معنا کان شیء و من شیء صادق هست و ما هم لحاظمون لحاظ معنا هست. پس در کان رجل و من الانسان کان شیء و من شیء صادقه، زیرا معنا موجوده، ولی اسم موجود نباشه، بله به لحاظ اسم صادق نیست ولی به لحاظ معنا صادق هست.
لحاظ معنا یعنی الانسان و سبیل،
یعنی الانسان المستعد که همون سری، ولی الانسان در اینجا همون انسان مستعده که اسمش سریز، منطقه ما اسمشو نگفتیم، ما اسم انسان رو برش گذاشتیم، ولی چون معنای استعداد موجود است کافی است که این انسان به سمت رجل شدن برود. پس کون و شیء من شیء در کان رجل و من الانسان هم صادق است، ولو لم تجرل عادت و به، چون این معترض میگفت اونجایی که لم تجرل عادت و به ارسطو اون رو مورد بحث قرار نداده، مثل اینو میگه چرا اونجا رو مورد بحث قرار داده؟ تا چون برای ارسطو اسم مهم نبوده، برای ارسطو معنا مهم بوده و در اونجایی هم که لم تجزل عادتو به اونجا معنا وجود داشته، پس کانشه و میشه اونجا هم وجود داره، همونطور که در اونجایی که لفظ هست کانشه و میشه هست، در اونجایی که معنا هست و لفظ نیست بازم کانشه و میشه هست، با این تفاوت که اونجایی که اسم هست کانشه و میشه هم به لحاظ معنا صادر هم به لحاظ لفظ، اینجایی که اسم نیست فقط به لحاظ معنا صادر به لحاظ لفظ صادر. فإذا لم يكن لهو، یعنی برای اون عنصر که مستعد است من جهت الاستعداد اسمون، از جهت استعداد اسم نباشد، سوی نگفته باشیم، انسان گفته باشیم، اگه سوی گفته باشیم من جهت الاستعداد اسم داره، اما ما سوی نگفته باشیم بلکه انسان گفته باشیم، بل اخذ لهو اسمه الذی لذاته، اسم ذاتیشو بذارید نه اسم استعدادشو، ذات این انسان است به لحاظ استعداد سویه، شما اون اسمی که مال ذاتشه روش بذارید نه اون اسمی که مال استعدادشه، اسم استعدادش همون سویه، اسم ذاتش انسانه، وقت اسم ذاتش مال همه وقته، هم وقتیست که یتکون منه الرجل، هم وقتیست که تکون منه الرجل نه یتکون، هم وقتی که رجل شده، هم وقتی که یتکون منه الرجل، هم وقتی که لا یتکون منه الرجل، در همه حال این اسمو داره، یعنی اسم همیشگیشه، چون اسم ذاتشه دیگه، ذات هم که عوض نمیشه، ذات همیشه هست پس اسم هم همیشه هست. بله یه اسمی دارید که فقط مال حالت استعداده، اما یه وقت نه، اسم ذاتشه، اسم ذاتش دیگه مربوط به استعداد نیست در همه حال هست، بل اخذ لهو یعنی برای این عنصر و برای این مستعد اسمش، نه اسمی که مال استعدادشه بلکه اسمی که مال ذاتشه، الذی یعنی اون اسمی که یکون و لهو برای منصر حاصل است، ایزن یعنی همونطور که در حین تکون و در حینی که یتکون منه الرجل براش این اسم هست، ایزن براش این اسم هست، اندما لا یجوز ان یتکون منه شیئا رجل، یعنی وقتی که رجل شده دیگه لا یجوز ان یتکون منه رجل، اون وقت هم این اسم رو داره، پس هم این اسم رو دارد اون وقتی که یجوز ان یتکون منه رجل، یعنی اون وقتی که سبیه، همین اسم رو دارد اون وقتی که لا یجوز ان یتکون منه رجل، یعنی وقتی که رجل شده، در همه حال این اسم رو دارد، این ایزن روشن شد، یعنی همونطور که اندما یجوز ان یتکون منه شی، یعنی رجل جایز است این اسم رو دارد، ایزن اندما لا یجوزن یتکون منه رجل هم این اسم رو دارد، پس این اسم چون مربوط به ذاتش دائما دارد. فاذا لم یکن له من جهت الاستعداد اسمون، از جهت استعداد اسم نداشته باشه بلکه اسمی که لذات هست اخذ شده باشه، اون وقت لم یکن هو الاسم الذی یتعلق به معناه تکون، این اسم دومی که اسم ذات است یعنی انسان است، اسمی نیست که به معنای این اسم تکون مرتبط باشد، یعنی این با تکون ارتباطی نداره، این اسم انسان با تکون ارتباطی نداره، بلکه اون اسم سوی است که با تکون ارتباط داره، یعنی اسم سوی است که تکون رو افاده میکنه، انسان تکون افاده نمیکنه، چون هم با متکون و من جمع میشه هم با کائن جمع میشه، اگه با متکون و من جمع شد تکون افاده میکرد، اما چون با کائن هم داره جمع میشه دیگه تکون افاده نمی کنه، سوی چون فقط با متکون و من ارتباط داره تکون رو افاده می کنه، اما این یا به تعبیر ایشون به معنای سوی تکون تعلق داره، اما به معنای انسان تکون تعلق نداره. فإن لم یکن له من جهت الاستعداد اسمان، دوباره دقت کنید، فإذا لم یکن له من جهت الاستعداد اسم رو بالا گفت، دو خط قبل گفت، دو مرتبه داره اینو تکرار میکنه، چرا؟ چون اول این شرط آورد، جزاش هم آورد، ولی جزاش هدف نهاییش نبود، جزایی که آورد هدف نهایی نبود، یعنی نمیخواست فقط همین مطلب رو افاده کند که اگر چیزی اسم نداشت معنای تکون رو افاده نمی، اسم استعداد نداشت معنای تکون افاده نمی کنه، اینو نمیخواست، آخرین هدفش این نبود، این هدف بین راهیش بود، میخواد مطلب دیگر هم افاده کنه، لذا دو مرتبه شرط رو تکرار میکنه تا اون هدف بعدی رو بزن.
یادش
رفته؟ نه یادش نرفته، نه یادش نرفته. اول این شرط گفت، جزایی رو که هدفش بود متناسب با اون شرط هم بود، منتها هدف نهاییش نبود، میخواست از این شرط دو تا نتیجه بگیره، دو تا نتیجه میخواست بگیره، دو تا جواب میخواست بگیره، دو تا تالی برای این مقدم میخواست ذکر بکنه. یه تالی رو گفت، حالا دو مرتبه شرط رو تکرار میکنه تا تالی بعدی بشه. ابن سینا اصلا گاهی از اوقات میبینید یه مطلبی رو که میخواد بگه، دو تا مطلبی که میخواد بگه، اول موضوع بحث رو تنقیح میکنه، یه مطلبش رو میگه، دوباره میگه از سر میگم، میره اون مطلب دومش میگه، دو مرتبه موضوع رو میاره و مطلب دوم میگه. یعنی چه قانون ایشون داره؟ نه حالا اینجایی که در یه خط گفته، اونجا که گاهی دو صفحه، یه صفحه بحث میکنه دوباره مطلب بعدی رو یه صفحه دیگه میگه. فإن لم يكن له من جهة الاستدلال اسم، اگر عنصری داشته باشیم اون چنان که الان گفتیم، یعنی عنصری که از جهت استدلال اسمی ندارد، لم يمكن که به حسب لفظ بگیم تکبن من، ولی يمكن که به حسب معنا بگیم تکبن من. به حسب لفظ تکبن من صادق نیست، ولی به حسب معنا صادقه. اینو میخواد بگه. اولا هدف نهاییش همین بود. فإذا لم يكن برای عنصر من جهت الاستدلال اسم، لم يمكن که يقال به لفظ، ممکن نیست که به لفظ گفته شود، یعنی به لفظ گفته شود تکبنمه. و این کان المعنى حاصلا فی الوجود، ولو معنا در وجود، یعنی در واقع حاصله، و به خاطر حصول اون معنا میتوانیم بگیم تکبنمه یا کانمه، اما به لحاظ لفظ نمیتونیم. خب پس معنا حاصل است، لفظ حاصل نیست. حالا که معنا حاصل است، پس اونجایی که معنا حاصل است و اسم ندارد، حکم اونجایی رو اجرا می کنیم که معنا حاصل است و اسم هم دارد. و اذا کان المعنى الذي يكون للمسمى حاصلا، مسمى اینجا دقت کنید عبارت جالبیه، از ابن سینا بعید نیستم که عبارت بیاره، شاید در لغت مسمى به این معنا نباشه، ولی در عبارت مسمى در عبارت ابن سینا هست. اذا کان المعنى، معنا در اینجا استعداده، کنایه از استعداده. اذا کان المعنى الذي يكون للمسمى، مسمى یعنی اونی که اسم دارد، مسمى یعنی اونی که اسم دارد، اونی که اسم دارد. چرا؟ بله دیگه، اونی که اسم دارد سیم سبی، اونی که اسم دارد یعنی سبی. اگر معنایی که برای مسماست حاصل باشد فی غیر المسما، مسما یعنی اونی که اسم دارد، به همین تعبیری که عرض میکنم، اونی که اسم دارد یعنی اون استعدادی که اسم برش گذاشتیم. استعداد هم در سبی هست هم در انسان هست، منطقه ما اونی که در سبی هست اسم سبی روش گذاشتیم، اونی که در انسان هست اسمش نداشتیم. هر دو استعداد دارن، منطقه توی یکی این استعداد نامگذاری شده، اسم شده سبی، در یه جا استعداد نامگذاری نشده، استعداد نام نداشتیم، بر ذات این شی نام گذاشتیم گفتیم انسان، در اون یکی دیگه بر استعدادش هم اسم گذاشتیم گفتیم سبی. سبی اسم استعداده. اذا کان المعنایی که یکون للمسما حاصلا، حاصلا خبر کان است، خبر یکونو نیست، خبر یکونه للمسما، اسم یکونو ضمیر مستتر در خودش که به معنا برمیگرده. اذا کان معنایی که اون معنا للمسما، این معنا حاصل باشد در غیر مسما، یعنی این معنایی که استعداد است که برای اون صاحب اسم حاصل است، این برای بی اسم هم حاصل باشد، این معنا برای بی اسم هم حاصل بشه، یعنی استعدادی که در ذل اسم وجود داره برای فاقد الاسم هم وجود داشته باشه. کان حکمه، یعنی حکم غیر مسما، فی المعنا حکم ذالک، یعنی حکم مسما، فی فیلمعنا در اینجا معنی استعداد نیست. فیلمعنا یعنی در مقابل لفظ. اینجا معنا در مقابل لفظه، نه در لفظ حکم مسمی را دارد. در لفظ حکم مسمی را نداره، در معنا حکم مسمی را داره. یعنی در واقع معنا در اینجا معنی استعداد نیست. اون معنی قبلی معنی استعداد بود، این یکی معنی واقعه، یعنی در مقابل لفظه. در لفظ حکم مسمی را نداره، اما در معنا حکم مسمی را داره. و امکان عدم الاسم برای این غیر مسمی من می کند که حکم غیر مسمی در لفظ حکم اون مسمی باشد. در لفظ حکم غیر مسمی حکم مسمی نیست، ولی در معنا حکم غیر مسمی حکم مسمی هست. روشن میگی؟ خب اینم مطلب تمام شد. مطلب رو ایشون در اینجا تمام کرد. اول ثابت کرد که معیار استعداده، معیار اسم نیست. بعدن بیان کرد اونجایی که این استعداد اسم دارد، کان شیء من شیء، هم به لحاظ لفظ صادق هم به لحاظ معنا. اونجایی که استعداد اسم ندارد، کان شیء من شیء، به لحاظ لفظ صادق نیست، به لحاظ معنا صادق. و به تعبیر خودش اون غیر مسمی به لحاظ معنا حکم مسمی را دارد، ولی غیر مسمی به لحاظ لفظ حکم مسمی را ندارد.
اسمان
میتونیم بگیم کون
الانسان من الانسان، این تعبیر
جایز رو به
کار ببریم.
کون الانسان من الانسان، کون الرجل من الانسان، کون الانسان من الانسان، کون الرجل من الصبی، همش درست. البته کون الانسان من الانسان چون مورد بحث نبود اصلا بحث هم نشده. کون الرجل من الانسان رو میتونیم بگیم همونطور که کون الرجل من الصبی رو میتونیم بگیم. پس در کلام ارسطو وقتی گفته کون رجل من الصبی که انه کون رجل من الانسان هم گفته شده، اینطور نیست که این فرد رو ارسطو قفلت کرده باشه. اشکال چهارم این بود که فرد ارسطو قفلت کرده، الان جواب روشن شد که نه، قفلت نکرده. با همون کون رجل من الصبی کون رجل من الانسان رو هم فهمونده. بعد ابن سینا میخواد یه تعمیمی بده، میخواد بگه کون شیء من شیء که تا حالا در جوهر اطلاق می شد، الان ما می تونیم در عرض هم اطلاقش کنیم. چرا؟ چون برای ما استعداد مهم شد، ما به لفظ کاری نداشتیم، استعداد مهم شد. الان کون و نفس العاقله من الجاهل، نفس عاقل از جاهل متکبر می شه. در اینجا نفس جاهل، نفس جاهل رو داریم، نفس عالم هم داریم. تکون مال نفس نیست، چون قبلا هم نفس داشتیم حالا هم داریم. تکون مال علمه، قبلا این علم نبود، جهل بود، حالا علم حاصل شده. خب اون نفس جاهل استعداد علم داشت، ولو اسم استعداد روش نبود، نفس الجاهل بود. نفس الجاهل که استعداد علم رو نمیفهمونه. بعد چون معنای استعداد در نفس جاهل بود، ما این نفس عاقل رو کائن من نفس جاهل گرفتیم، با اینکه خود نفس ها فرقی نکردن، عرض ها فرق کردن، عرض جهل رفت، عرض علم آمد. چون نفس جاهل استعداد علم داشت، ما مستعدمون نفس جاهل بود، مستعد لهمون علم بود. این نفس جاهل به خاطر داشتن استعداد به سمت عالم آمد. ما میتونیم بگیم تکون العالم من الجاهل، با این که اصلا جوهری در کار نیست، تکون بین جوهرها نیست. عرضی متکون شده که قبلا متکون نبوده، عرضی کائن شده که قبلا کائن نبوده. اما چون استعداد این عرض قبلا موجود بوده، صدق می کند که بگیم کان شیء من شیء، یعنی کان العلم من جهل. پس توجه شدید که کان شیء من شیء رو چون ما در جایی که استعداد وجود داشته باشه صادق می دونیم، فرقی بین جوهر و عرض نمی داریم. چه استعداد جوهر حاصل باشد و چه استعداد عرض حاصل باشد، ما کون شیء من شیء رو صادق میبینیم. این میبینید که ابن سینا داره بحث رو تعمیم میده. بعد خودش استثنا میکنه، میگه مگر اینکه کسی بگوید که بحث ارسطو در جوهر است و بحث در عرض ندارد. خب در اون صورت ما دیگه کنه شعه نشه این رو در جوهر اجرا میکنیم، در عرض اجرا نمیکنیم. بعد خودش میفرماید که به گمان من فرقی نمیکنه و ارسطو کار ندارم، به گمان من فرقی نمیکنه، در جوهر هم صادق کنه شعه نشه، در عرض هم صادق. فإذا أخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا، عبارت جالبیه، جالبه یعنی پیچیده است. اون گفتاری رو که ما در فرض موضوع بودن، در فرض این که عنصر اسم داشته باشد، اینو میخواد بگه، گفتاری رو که ما در فرض اسم داشتن عنصر به کار میبردیم که همون کون شیء من شیئنه، این رو فی کل شیئن میتونیم به کار میبریم، میخواد اینو بگه. اما عبارت اینو رو پیچونده، اون گفتاری رو که در فرض اسم داشتن موضوع یعنی عنصر میتونستیم بگیم، اون گفتار رو فی کل شیء میتونیم بگیم. چرا؟ چون اون گفتار رو ما متوقف کردیم بر وجود استعداد، متوقف نکردیم بر اسم، متوقف نکردیم بر جوهر، متوقف نکردیم بر عرض، متوقف بر هیچی نکردیم، یعنی هیچ شرطی درش اعتبار نکردیم جز استعداد. چون شرطی درش اعتبار نشدین جز استعداد، کل شیئنی که استعداد داشته باشد این قول در موردش اجرا میشه، یعنی کل شیئن میشه در موردش اجرا میشه، که اون شیئی که استعداد دارد اسم هم داشته باشه چه نداشته باشه، در هر حال چه جوهر باشه چه هست. فاذا اخذنا قولی را که یکون و لذار کل اسم لوکان، این اسم موضوع ان یعنی عنصرن، اگر این اسم عنصر بود چه قولی در موردش میتونستی بگی؟ اگر اون قول رو ما گرفتیم و شرط اسم و اینها رو نکردیم، امکن ناهین ازن، در این هنگامی که اون قول برای ما مطرح بود و شرطش هم استعداد بود، امکن ناهین ازن که نقول فی کل شیئن، در هر شیئی بگیم انهو یکون من العنصر له، این ضمیر انهو برمیگرده بشه، ضمیر لهون برمیگرده بشه، میتونیم در هر شیئی بگوییم که این شیء کان من العنصر، یعنی تکبنه من العنصری که برای خودش بود، عالم تکبنه من العنصر خودش که جهله، رجل تکبنه من العنصر خودش که سویست، و آب تکبنه از عنصر خودش که هواست، هر چیزی عنصر خودش، هر چیزی تکبنه از عنصر خودش دیگه. حالا دیگه دنبال اسم هم نیستیم، دنبال جوهر و عرض هم نیستیم، فقط باید ببینیم استعداد هست یا نیست. استعداد هست تکبن هست، استعداد نیست تکبن نیست. روشن شده برد چی میگه دیگه با این بایان چه هست؟ مثلا امکننا ان نقول، وقتی که گفت فی کل شیء میتونیم بگیم، میره سراغ جوهر، میره سراغ عرض، چون جوهر که قبلا بیان کردیم که میشه گفت، عرضش الان میخوام ثابت کنیم که اونم میشه گفت، لذا میره سراغ عرض. امکننا ان نقول که ان النفس العاقله تکون یا تکون من نفس جاهله اما مستعده للعلم، این مهمه که مستعده للعلم باشد. پس نفس عاقله یا نفس عالم تکون از نفس جاهلی که مستعد علم بود، متکبنون میشه نفس جاهل، کائن میشه نفس عاقل، ولی چون نفس رو فرق نمی کنن، به دقت اگر نگاه کنیم متکبنون میشه جاهلی که مستعد علم است، کائن میشه و عالم، دیگه نفس رو مطرح نمی کنیم چون نفس رو فرق نمی کنن. اون وقت توجه میکنید که عرضی میشود متکبنون، عرضی دیگه میشه کائن، جهلی که همراه استعداده میشه متکبنون، علمی که مستدله میشه کائن، با این که اصلا بحث جوهر نیست، بحث عرضه، ولی چون استعداد هست کافیه.
خود ابن سینا قائل نیست که عرض بوانش به جوهره. الان دیگه دیده استقلالی به عرض رو نگاه میکنه.
نه بله عرض عرض متقدم به جوهر هست، یعنی در وجود متقدم به جوهره، ولی تکون این ذات از این ذات بی جوهر که نیست. اون ذات اون عرض قبلی جوهری داشته، عرض بعدی هم جوهر داره. با قطع نظر جوهر خود عرض ها رو متکبر میکنی و جوهر رو از این نمیبری. اگه جوهر از این داره، خب عرض از این رفته، تکون عرض به جوهر رو حفظ میکنی، اما تکون رو در محدوده عرض اجرا میکنی. به هیچ اشکال نداره، چون جوهرم میاد، چون جوهرم میاد، جوهر که رها نمی کنه عرضو، پس قوام عرض از بین نمیره، منتها تبدل عرض به عرض دیگه درست میشه، بدون این که جوهری که زیر این عرضه عوض بشه. جوهر عوض نمیشه، عرض عوض میشه. بله دیگه، همین در همین نفس دیگه، نفس نفسی که عنوان عرض جهل دارد می شود نفسی که عرض علم رو پیدا کرده.
یعنی نفس به علاوه علم با نفس به علاوه جهل هیچ تفاوتی نمی کنه ذاتن؟
ذاتن تفاوت نمی کنه. او علاوه شد
همان نفس به علاوه جهل هست؟
بله دیگه، ایشون اتحاد عقل مقلوش قبول نداره. نفس به علاوه علم همون نفس به علاوه جهل، منطقه به علاوه هاش فرق می کنه. همون که فرق بودی به لحاظ ذات فرق نمی کنه، به لحاظ اون عارف فرق میکنه.
میشه اعراض تغییر
کنه ولی
جوهر
خب بله دیگه، این حرکت جوهری قبول ندارن دیگه، اعراض تغییر میکنه جوهر تغییر نمیکنه. اتحاد عقل و معقول قبول نداره، چون حرکت جوهری قبول نداره میگه جوهر ثابت میمونه اعراضش حرکت میکنه. چون اتحاد عقل و معقول قبول نداره میگه نفس جاهل با نفس عارف هیچ فرقی نمیکنه، فقط کمالی اضافه شده. این ضعف قبلا خالی بود، حالا صورت علمی توش اومد، هیچ عوض نشده. صدر اینو نمیگه، صدر میگه نفس عالم با نفس جاهل فرق میکنه، ولی ایشون میگه نفس عالم با نفس جاهل فرق نمیکنه، چون اتحاد عقل و معقول قبول نداره. بنابراین فقط اون عرف فرق میکنه، یعنی رویه فرق میکنه، زیری که مبناست و ذاته فرق نمیکنه. به نظر ایشون یه جوهر عرض مختلف پذیرفته داره، از یه عرض ناقص به سمت عرض کامل رفته، به خاطر اینکه استعداد اون کمال رو داشته. اینجا تکون در محدوده عرضه، در جوهر تکونی رخ نداده. خب ایشون میگه امکننا ان نقول کذا الا اینکه من کنیم استعمال لفظ یکونه رو یا لفظ تکونه رو در ما خلق تکون و لذیف الجوهر. ما خلا استثناء در اینجا، یعنی در معدایه، در معدا اینجا خلا به معنای خالی معنا نمیشه، اما معنای استثناء رو داره، یعنی در معدا یا تکونی که در جوهره. من کنیم استعمال لفظ یکونه رو یا تکونه رو در معدا یا تکونی که در جوهره، یعنی در تکون جوهری لفظ یکونه رو استعمال بکنیم، اما در معدا یا تکون جوهری لفظ یکونه رو اجازه ندیم. وقت در این صورت بله تکون امکنانو انقول دیگه نیست، امکنانو انقول این نفس العاقله نیست، بلکه لا یمکنانو انقول. وقت فلا یجوزو انقول فی نفس العاقله، نمیتونیم بگیم اینها کانت من نفس مستعدت میده، کانت رو دیگه نمیتونیم به کار ببریم، چون کانت همون تکبونه دیگه، تکبونه نمیتونیم به کار ببریم. ولیکن یعنی درسته که در عرض نتونستیم به کار ببریم، وقتی اختصاص به جوهر دادیم لفظ یکون رو در عرض به کار نمیبریم، ولیکن در جوهر که اب نداره به کار میبریم، چه جوهر بی اسم چه جوهر با اسم. لیکن یجوز لا محاله، یجوز یعنی لجوز این لفظ یکونو، یعنی یجوز استعمال لفظ یکونو لا محاله در جواهر. در جواهر جایز، حالا در اعراض جایز نشد، در جواهر جایز است، سوا این که جواهر اسم داشته باشد یا اسم نداشته باشد. و کلامنا فیها، یعنی کلامنا در جواهره، پس در جواهر اسم یکونو رو میشه برد، و مهمم نیست که اون جواهر اسمی که دلالت بر استعداد و سلوش بکنه داشته باشن یا نداشته باشن. بعد ابن سینا میگه به نظر من فرق نمی کنه جواهر رو، این اسم رو در جواهر به لحاظ ذاتش رو به کار ببری یا در جواهر به لحاظ احوال و اعراضشون به کار ببری. در هر دو حال من اجازه میدم یکونو به کار ببری. اون مگر کسی من کند، ولی بعد میگه جمان میکنم که منش بی خوده، لازم جایز نیست من کردن، بلکه من جمان میکنم که این لفظ یکونو رو در جواهر به لحاظ ذات جواهر میتونی به کار ببری، یعنی ذات جواهر متبدل کنی از مستعد به مستعد له، میتونی در احوال جواهران به کار ببری که همون عوارضه، یعنی عارض یه جوهری رو متبدل کنی به عارض دیگر، عارض مستعدی رو به مستعد له برسونی. در هر دو به نظر من جایزه. پس الا انمنع رو قبول نمی کنه. الا انهو فی ما احسب، در جمانی که من دارم لا یختلف و حاضل حکم، حاضل حکم یعنی استعمال لفظ یکونو، یا به تعبیری دیگه گفتن کان شیء من شیئن یا تکون شیء من شیئن، این حکم اختلاف ندارد در جواهر با ذواتشون یا در جواهر با احوالشون. یعنی جوهری که ذاتش رو ذاتش به سمت مستعد له میرود، یا جوهری که حالتش به سمت مستعد له میره، به نظر من فرق نمی کنه. در هر دو استعمال لفظ یکون یا تکون جواهر،
اون جوهری که ذاتش به سمت اون طرف میره منظورش طبیعیه،
بله طبیعی که می شود رجل یا انسانی که می شود رجل. به نظر من اسم مهم نیست، ذات هم می تواند به سمت مستعد له برود، عرض هم می تواند. اون جوهری که به سمت ذاتش به سمت جوهر دیگه میره، طبیعی است که به سمت رجل می رود یا انسان است که به سمت رجل می رود. اونجایی که در احوال به سمت مستعد له می رود، نفس جاهلی است که به سمت نفس عالم می رود.
یعنی بحثی که هست که اصلا آیا روزینا که حاضر کن به جواهر مرزواتا اصلا قبول داری که ذات سبیه میره به سمت ذات ندارد، چون همون که بحث سبیه هم در عقل و در علاقه بود. یعنی میخوام بگم که این احوال و ذواته ها در حق اینجا میگفت که انسان به علاقه علم و انسان به علاقه جاهل، انسان به علاقه جاهل داشتیم میرفت به سمت انسان به علاقه علم، اونجا هم سبیل رو داشتیم به علاوه یک سری کمالات که میشد رجل. یعنی همون هم به نظر احوال عوارض میرسید نه ذات. یعنی ذات سبیل اینشون نمیگفت که میشه رجل،
البته این بله این اشکالی که شما میکنید اشکال در مثاله، ایشون حکم به طور کلی داره بیان میکنه. ذاتی میتواند به سمت ذات دیگر برود، مثلا در استحاله، در استحاله که مش اشکالی وارد نمیشه، در استحاله ذاتی میتونه به سمت ذات دیگر بره، یعنی هوا بره به سمت آب. در سبی هم شما دارید اشکال میکنید که در استکمال سبی ذاتش محفوظ میماند و رجل می شود، یعنی کمالی رو که عارضت می گیرد ذات به ذات عوض نمی شود. این باید اشکالی که می کنید، این اشکال باید فرض وارد باشه در مثال وارده. بله فرقی نمی کنید، این شون فرمان که عرضی اضافه شده، یعنی سوالیشون اینه که عرضی اضافه شده. میخوان برای ابن سینا، میخوان شما برای ابن سینا اشکال کنید، میخواد برای ابن سینا اشکال کنید که در استکمال ذاتی به ذات دیگه تبدیل نمیشه مگه حرکت جوهری رو و استکمال بپذیری. اگر حرکت جوهری نپذیری، این ذات باقی میمونه، یه سری کمالات بهش اضافه میشه و در استکمال پس ذاتی به ذاتی تبدیل نمیشه، بلکه عرض کمالی که کمالی به عرض کمالی دیگر تبدیل میشه، یا در جاهل نبود کمال به بود کمال منتهی میشه. اینطوری اینا رو شما قبول میکنید؟ عرض میکنم برفض اشکالتون وارد باشه در مثاله. حالا شاید ابن سینا در اینجا قبول کنه که ذات سبی کامل میشه با گرفتن کمالات، و اگه قبول کنه یه جوری باید به حرکت جوهری تن بده. بله اگر قبول کنه، اگر هم قبول نکرد که خب بالاخره بازم میگه جوهر در ذاتش یه تبدیلی پیدا میکند، اون کمالا رو کمال ذاتی میگیره، کمال رجلی رو کمال ذاتی میگیره. شاید هم اینطوری باشه، بالاخره یه جوری ایشون توجیه میکنه که حرکت جوهری درست نشه، که حرکت جوهری قبول نداره، اون کمالاتو که کمالات رجلی کمالات ذاتی میگیره، کمال عرضی قرار نمیده. شاید این کارا رو بکنه که درست خب اولین مطلب از سه مطلبی که در اشکال چهارم آمده بود جواب داده شد و خلاصه مطلب این شد که اشکال این بود که ارسطو اونجایی رو که اسم سلوک ندارد داخل بحث نمی کند، عنصری رو که اسم سلوک ندارد داخل بحث نمی کند. ابن سینا بیان کرد که نه، ارسطو اون عنصر هم داخل بحث می کند، براش اسم مهم نیست و واقعا هم اسم مهم نیست، معنا مهمه. در اونجایی هم که اسم انسان باشد معنای استعداد هست، در اونجایی هم که اسم سری باشد معنای استعداد هست. فعلی ای حال معنای استعداد وجود داره، چون معنای استعداد وجود داره پس در هر دو استکمال هست یا کون شیء من شیء هست. وقتی کون شیء من شیء در هر دو هست پس ارسطو هیچ قسمی رو فرو گذار نکرده.
ما ببینیم به یه نحوی یک چیزی از یک چیز دیگه حالا به وجود هم نه، پس های تحقیل در اناس و در اصاب تاشه همونم اطلاق کون شیء من شیء بود.
بله، این حرف شما بعید نیست که ابن سینا وقتی که تحول در احوال رو و اعراض رو هم مجرای کون و شیء من شیء بدونه، حتی در اون صناعیات هم که احوالی عوض می کنند مثلا چوب که تخ میشه کون و شیء من شیء رو قبول کنه، اگر بخواد تعمیم بده خودش هم گفت فی کل شیء خواهیم گفت، نه بعید نیست فرمون شما که تصریح کرده این مطلب. شما میتونیم بگیم فی کل شیء ان که انه یکون من العنصر له، یکون من العنصر له، ولو اون شیء شیء صناعی باشه، شیء طبیعی باشه، عرض باشه، جوهر باشه. ایشون با این بیان که میگه فقط استعداد معتبره، همه جا کون شیء من شیء رو اجرا میکنه حتی در صناعیات. مهم اینه که استعدادی باشه، مهم اینه که استعداد باشه. دو تا اشکال دیگه اون معترض به اعتراض چهارم وارد کرده که اون دو تا اشکال ظاهرا نمی‌رسیم جواب بدیم، اون انشاءالله در جلسه آینده جواب